آخرت پردازد و از کارهای دنیایی کسی نجات نمی‌یابد. مردم به وسیله دنیا آزمایش می‌شوند، پس هر چیزی از دنیا را که برای دنیا به دست آورند از کفشان بیرون می رود و بر آن محاسبه خواهند شد و آنچرا که در دنیا برای آخرت تهیه کردند به آن خواهند رسید و با آن خواهند ماند. دنیا در نظر خردمندان چونان سایه ایست که هنوز گسترش نیافته کوتاه می گردد و هنوز فزونی نیافته کاهش می یابد.
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده. در این لحظه از شما دعوت میکنم شنونده مستند فرهنگ از رادیو فرهنگ باشید.
اسم این ده ما خزر زادشگاه فردوسی هم در همین پش بوده.
در رادیوی بی بی سی آنتونی ایدن گفت رضا شاه را ما آوردیم و رضا شاه را ما بردیم. من خودم شنیدم به گوش خودم.
مستند
فرهنگ.
رسیده بودیم کرمان به سمت گلزار. شاهدی که رفتیم و رسیدیم حوالی ساعت 2:30 اینها بود.
اصلا ما پیشنهاد کردیم که اینجا رو بذاریم به نام شهرک علی آتمی.
به شکرانه نعمتی که داشتیم باید خیلی کار بکنیم برای سرزمین خودمون.
بسم رب شهداء و صدیقین. دانشمند مبارز و نماد مقاومت، روایت سرباز میهن ما ایران است که سالها در جبهه‌های دفاع و مقاومت حضوری به سزا و شایسته داشته، به طوری که از سوی جوامع سلطه در فهرست تحریم‌های ظالمانه و ترور نافرجام قرار گرفت.
ایران دوباره بوی ایثار و شجاعت دهه 60 رو به خودش گرفته، بوی خون پاک یه مرد که نه فقط دانشمند بود بلکه سرباز جبهه استقلال و امنیت هم بود. فریدون عباسی دوانی متولد 1337 توی شهرزای اصفهانه، همون دیاری که خیلی از بچه های وطن دوست ازش برخواستن. از همون اول پای کار ایران و انقلاب بود، از اعضای اصلی انجمن اسلامی دانشگاه‌ها تو دوران سخت دهه 60. لیسانسش رو توی فیزیک گرفت و بعد فوق لیسانس و دکترای فیزیک هسته‌ایش رو توی دانشگاه شهید بهشتی ادامه داد. اما فقط اهل کلاس و درس و مقاله نبود، دوران جنگ تحمیلی توی جبهه بود و در بخش لوجستیک سپاه فعالیت میکرد، کنار سایر رزمنده‌ها وسط آتش و خونپاره.
در سال 1337 در شیراز به دنیا آمد. سالها بعد به یکی از چهره‌های برجسته علمی ایران تبدیل شد. دکتر فریدون عباسی مسیر علمی اش را در دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی کشور دنبال کرد، جایی که به عنوان استاد و پژوهشگر تأثیرگذار ظاهر شد.
علت مخالفت اونها با بحث هسته ما به دلیل اینه که میخوان از جامعیت علمی ما جلوگیری کنن.
او در 17 شهریور ماه سال 1337 هجری خورشیدی در آبادان متولد شد، اما اصالتاً اهل روستای دوان شهرستان کازرون در استان فارس بود که خانواده‌اش به خوزستان مهاجرت کرده بودند. نبوغ و سخت‌کوشی کودکی او سبب شد تا با روحیه‌ای انقلابی بزرگ شود و در جوانی با وجود سن کم به دلیل فعالیت‌هایش در دوران انقلاب اسلامی و تجربه در جهاد سازندگی به چهره‌ای فعال تبدیل شده و به عضویت سپاه پاسداران درآمد.
اونایی که دکتر عباسی رو از نزدیک میشناسن میگن همیشه دو تا دغدغه داشت: علم و امنیت. بعد از جنگ توی پروژه‌های هسته‌ای ایران، مخصوصا توی حوزه لیزر و ایزوتوپ‌های پایدار، از نفرات کلیدی شد. سالها توی سازمان انرژی اتمی کار کرده، از مدیریت پروژه‌های حساس تا طراحی ساختار علمی فناوری هسته‌ای ایران. یکی از مهمترین نقش‌هاش عضویت در مرکز تحقیقات لیزر بوده که نقش مهمی در توسعه زیرساخت‌های غنی‌سازی ایفا می‌کرد. طبق گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، عباسی یکی از افراد فنی و تأثیرگذار در گسترش سانتریفیوژهای ایرانی بود.
ایشان در دوران جنگ تحمیلی و دفاع مقدس در کنار شهید محمد جهان آرا در جبهه‌های خوزستان حضوری فعال و مسئولیت پشتیبانی جهاد سازندگی استان فارس را بر عهده داشت. دکتر فریدون عباسی دوانی تحصیلات عالی خود را در دانشگاه‌های شیراز و مشهد و امیرکبیر در رشته مهندسی هسته‌ای به پایان برد. در کارنامه علمی این شهید والا مقام و دانشمند فرهیخته، ریاست گروه فیزیک دانشگاه امام حسین علیه السلام، رئیس پژوهشکده دانشگاه مالک اشتر، معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه شهید بهشتی، مسئولیت آموزش و تحقیقات هسته‌ای وزارت دفاع، طراحی و راه اندازی دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری کاربرد پرتوها در دانشگاه شهید بهشتی با همکاری شهید دکتر مجید شهریاری دیده می‌شود.
سال 2007 اسمش توی لیست تحریم شورای امنیت سازمان ملل قرار گرفت، همراده با چهره‌هایی مثل شهید محسن فخری‌زاده. اما ترور اونجایی رسید که دشمن دید نمی‌تونه جلوشو بگیره. 8 آذر 1389 صبح، تهران. دو موتور سوار به ماشینش نزدیک شدن و یه بمب مغناطیسی چسبوندن به بدنه ماشین. همسرش هم کنارش بود. انفجار رخ داد ولی معجزه شد، زنده موند با دست و صورت سوخته و محکم‌تر از همیشه. خودش بعدها گفت وقتی دشمن تصمیم میگیره تو رو حذف کنه، یعنی راه تو درست رفتی.
اون واقعه رو توضیح میدید؟
بله، ما دقیقاً یادم مونده یه دقیقه مونده بود به یه ربع هشت. ما سر میدون الان میدون شهید شهریاریه، ولی قبلا میدون بلوار دانشجو بود. اونجا یه احساس کردیم که یک به اصطلاح یه چیز تقه ای صدا کرد به طرف راننده که همسرم بود.
تقه است با موتور بود؟
تقه با موتور بود.
خب.
و اینطور که شوهرم تعریف میکرد میگفت دستشو بالا آورد، یعنی اشتباه شد، چون سر میدون بود سرعت ها خیلی کم بود.
شما داشتیم به سمت دانشگاه میرفتیم؟
بله، ما داشتیم سر میدون، یه توقف کوتاه شده بود که بعد را بیفتیم به سمت دانشگاه. اونجا دیگه اونا کارشون رو انجام دادن.
خب دستشو بالا کرد، یعنی اشتباه دستم خورده.
آره، اشتباه دستم خورده. منتها آقای عباسی جبهه هم بود دیگه، سالهایشون جبهه بود، با اینجور مسائل آشنا بود. از توی آینه جلو ماشین دید که یه آنتنی دیده بود. اون آنتن رو فوراً به من گفت، پیاده شو، بم چسبوندن. من اصلاً باور نکردم. ایشون خودش پرید پایین، من فقط کمربندم رو باز کردم، نگاه کردم اطرافم، دیدم ماشینا شروع کردم به حرکت، پیاده نشدم.
بعد از اون رهبر انقلاب ازش به عنوان چهره مقاوم یاد کردن و کمتر از یک سال بعد توی سال 1390 ریاست سازمان انرژی اتمی رو بهش سپردن. توی دوران اوج تحریم ها دکتر عباسی هدایت سازمان رو به عهده گرفت و مسیر غنی‌سازی 20%، سوخت راکتور تهران، ساخت ایزوتوپ‌های پزشکی و پروژه های تحقیقاتی مهم رو دنبال کرد.
دکتر فریدون عباسی از جمله افرادی بود که علم، تعهد و عمل انقلابی را در وجود خود جمع کرده بود و نه تنها به عنوان یک دانشمند، بلکه به عنوان یک مجاهد در مسیر عزت علمی ایران تا آخرین لحظه عمرش در راه پاسداری از استقلال کشور ایستادگی کرد. در 8 آذر ماه 1389 هجری خورشیدی، دکتر عباسی و همسرش هدف یک سوء قصد تروریستی در میدان دانشجوی تهران قرار گرفته و مجروح شدند. در همان روز دکتر مجید شهریاری نیز مورد حمله قرار گرفته و به شهادت رسید. پس از آن در بهمن همان سال وی از سوی رئیس جمهور وقت به عنوان معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی منصوب شد.
توی اون سالها آمریکا و اسرائیل بارها تلاش کردن با نفوذ یا حمله سایبری مثل استاکسنت سیستم‌های هسته‌ای ایران رو مختل کنند. اما عباسی گفته بود ما نه از ویروس می‌ترسیم نه با تحریم عقب می‌کشیم. ما کار خودمون رو بلدیم. دوران مدیریتش همراه بود با شهادت مصطفی احمدی روشن و تهدیدهای مستقیم دشمن. تو همون ایام گفت ترورها نشون دهنده ضعف دشمن در مقابله با دانش بومی ماست. از سال 1394 تا 1398 دوباره برگشت به دانشگاه و کرسی تدریس. استاد فیزیک هسته‌ای در دانشگاه امام حسین و دانشگاه شهید بهشتی بود. بعدش تو انتخابات مجلس 11 از حوزه کازرون و کوهچنار اومد و رأی آورد. توی کمیسیون انرژی مجلس فعال بود و بارها از فناوری هسته‌ای دفاع کرد. توی نطقاش همیشه تاکید میکرد جریان نفوذ میخواد کشور رو از مسیر فناوری دور کنه. اونا میخوان ما به خاطر لبخند دشمن از داشته هامون دست بکشیم. به فهرست نهایی ترور موساد اسمش کنار شهریاری، علی محمدی، احمدی روشن و فخری زاده بود و در 23 خرداد 1404 در یکی از مراکز مطالعاتی غرب تهران بر اثر اصابت پهپاد اسرائیلی به شهادت رسید و با خونش مهر سرخی زد پای سند استقلال علمی ایران.
در شما شهید شدن و مادرتون زخمی شدن شما حاضر بودید؟
من کنارشون هم در خونه رو بروی.
چه زمانی اتفاق افتاد؟
ساعت 3:00 به صبح 23 خوردن.
23 خوردن؟ 3:00 به صبح؟ مادر پدرتون با هم بودن؟
بله.
تو خونه بودن؟
بله.
شغل پدرتون چیه؟
استاد در حال حاضر در زمان شهادت استاد دانشگاه بودن. این شغل ثابتشون استاد دانشگاه.
یعنی عضو هیئت علمی دانشگاه؟
بله، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی.
مادرتون هم شاغل بود؟
بازنشسته دانشگاه بودن شما.
مادرتون هم بازنشسته کارمند اداری دانشگاه.
بله.
میتونید واقعی که رخ داده رو توضیح بدید؟
ساعت 3:00 در منزل بودیم، خواب بودیم، یعنی ما نوارید. یه دفعه صدای موشک میاد، یعنی یه باری صدای بیدار شدیم که به نظر صدای موشک میاد. صدا موشک شلیک شد که وقتی ما اومدیم از خونه بیرون دیدیم خونه برج پدر مادرم آسیب دیده. سه طبقه کاه از بین رفته بود، طبقه 14، 13 و 12. چیزی از طبقه 13 نمونده بود. موشکی که خورده بود یه دونش هم برای تخریب کافی بود، ولی سه تا موشک خورده بود. نیروهای امدادی اومدن، خود حراست اومد اونجا و مادرم نجات دادم. پدرم هم که شهید شده بود دیگه شناسایی شد و رفتن.
خانواده شما طبقه چند دوم بودن؟
خانواده پدرم طبقه 13 بودن. خدا رو شکر طبقه 14 کس نبوده، ولی طبقه 12 یک نفر شهید بود.
تخصص پدرتون چی بوده؟
ایشون استاد دانشگاه بودن، کاربرد پرتو دانشگاه، کاربرد پرتوها تدریس میکردن.
کدوم دانشگاه؟
دانشگاه هسته ای حساب میشه.
در دوره 11 مجلس شورای اسلامی به عنوان نماینده مردم کازرون و کوهچنار انتخاب شد و فعالیت‌های مؤثری در حوزه سیاست‌گذاری انرژی و صنعت هسته‌ای در کشور ایران ایفا نمود. ارائه 25 مقاله در کنفرانس‌های داخلی و خارجی و 15 مقاله در مجلات علمی پژوهشی در زمینه محاسبات راکتور، طراحی آشکارسازها و سیستم‌های پلاسمای کانونی، تخصص در جداسازی ایزوتوپ و فناوری لیزر، طراحی سخت افزارهای راکتوری، توسعه نرم افزارهای هسته‌ای برای محاسبات راکتور و اندازه‌گیری تابش‌ها وی را در زمره نخبه‌ها و سرمایه‌ای در خور تحسین در بخش علوم هسته‌ای قرار داد.
بخشی از صحبت‌های دختر بزرگوار شهید فریدون عباسی رو ببینیم کار دارم.
مثلا من داشتم ببینیم، من حتی نمیتونم آرزو کنم که پدرم زنده مونده بود. از این ماجرا این خیلی برام دردناک. یعنی این که مثلا الان اگه زنده بود به جای اینکه من خوشحال باشم مثلا میشد تحمل کرد فضایی که اینا ایجاد میکردن، دوباره شک و شبهه‌ای که میخواستن ایجاد کنن، و این خیلی سخته. یعنی این که مثلا من به عنوان دختر باید خوشحال باشم که خدا رو شکر رفت که مثلا این اتفاق دوباره نیفتاد.
مظلومیت رو میبینید، میگه که انقدر به پدرم تهمت میزدن که نمیدونستیم دعا کنیم زنده بمونه همچنان این تهمت ها رو بشنوه یا شهید بشه. ماجرا چیه؟ ماجرا این تهمت ها چیه؟ یکی دو بار تو برنامه کوچولو بهش اشاره کردیم. قضیه اینه که از سال 89 که شهید عباسی واسه بار اول ترور شد توسط رژیم صهیونیستی و ترور ناموفق بود، یه عده شروع کردن یه تهمت هایی به ایشون زدن که بله ایشون جاسوسه و ایشون نفوذیه و اصلا این ترور ناموفق هم فیلم بود و صحنه سازی بود و اینا، که ایشون هم بگن مثلا ترور شده که سفید بشه، پاک بشه، بعد بیاد بشه مثلا رئیس سازمان انرژی اتمی ایران. از این حرفا بود تا وقتی که تو همین دفاع مقدس 12 روزه ایشون واسه بار دوم ترور شد و ایشون به شهادت رسید. و عجیب این که همچنان تهمت ها ادامه داشت و همچنان تهمت زنندگان این مسیر رو ادامه میدن با خیال راحت، انگار نه انگار که آقا یه نفر شهید شده، شهید هسته‌ای بوده، دانشمند کشورمون بوده، چقدر خدمات داشته، چقدر از موفقیت های هسته‌ای ما مدیون ایشونه، مدیون شاگردای ایشونه. همینجور تهمت میزنن، کسی هم انگار نه انگار. عجیب‌تر این که همین چند روز پیش بعد از پیام رهبر انقلاب به مناسبت 40 شهدای دفاع مقدس 12 روزه، اونجا رهبر انقلاب از چند تا شهید به طور خاص نام بردن، یکیشون شهید فریدون عباسی بود. بعد از این پیام، دقیقاً فردای این پیام و نام بردن آقا از شهید فریدون عباسی، یه فرد معلوم الحالی دوباره تهمتاشو تکرار کرد، یه متن منتشر کرد، گفت بله من قبلا رفتم با فلان دانشمند هستی صحبت کردم، اون گفته بود ما اختلاف نظر داریم با این، تهدیدم کرد دهن منو باز نکنید، خیلی حرفا میتونم بزنم.
زمانی که ایران زیر فشار بی سابقه تحریم‌ها و تهدیدهای بین المللی قرار داشت، دکتر عباسی به عنوان رئیس سازمان انرژی اتمی ایران منصوب شد. مسئولیتی خطیر در دوره‌ای سخت. او شانه به شانه دانشمندان شهید هسته‌ای مسیر پیشرفت علمی ایران را ادامه داد.
این آقای رضای نژاد علاقمند شد به اون پروژه، اومد، همین باعث شد یه جمع بزرگی تو این پروژه شروع کنه همکاری کردن. اینجا بود که دکتر علی محمدی با رضای نژاد آشنا شد. اتفاقا این آقای رضای نژاد میگه این چه دکتر خوبیه، همچنین میگه دکتر خوبیه، من خیلی چیز از این یاد گرفتم. اینا آشنا شدن، بعد با هم دیگه شروع کردن تو اتاق من مباحثه میکردن تو این قضایا.
فعالیت های علمی و نقش محوری دکتر عباسی در برنامه هسته‌ای به مزاق دشمنان ایران خوش نیامد. در سال 1386 نام او در فهرست تحریم های غرب قرار گرفت، اما این تازه آغاز دشمنی بود.
بسی فهو ضمن العلماء الايرانيين المرتبطين
8 آذر 1389 یکی از تلخترین روزهای تقویم علمی ایران. دو دانشمند هسته‌ای هدف ترور صهیونیست‌ها قرار گرفتند. دکتر مجید شهریاری به شهادت رسید.
در روح و جان من میمانی ای وطن، به زیر پاف تدان دلی که بهر تو نلرزد. شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بهر عشق والای تو همه جهان نیرزد.
الان از ترور نمیترسیم؟
الان عادی داریم زندگی میکنیم. خیلی ما قبلش میترسیدیم، قبلش بهمون اومدن گفتن که این اسما اینا قرار ترور بشی، ما هم عادی زندگی میکنیم دیگه، تقریبا هم سن و سالمون و کارامون گذشته دیگه، دادیم دست دیگران و جوانها دارن کار میکنن، ما بیشتر میام پل شما حرف میزن.
ای ایران ایران، دور از دامان پاکت دست دیگران، بدگوهران ای عشق سوزان، ای شیرین ترین رویای من، تو بمان در دل و جان. ای ایران ایران، گلزار سبز دور از کاراج خزان، جور زمان ای مهر رخشان، ای روشنگر دنیای من، به جهان
بمان. دکتر فریدون عباسی سرانجام در 23 خرداد ماه 1404 در جریان حمله هوایی ددمنشانه اسرائیل به منزل شخصیش به شهادت رسید و مزد مجاهدت‌های مستمر و خالصانه خود را با خون سرخش امضا نمود.
آسانسورم که خب دیگه خرابه و امکان استفاده از آسانسور نیست. اینجا هم طبقه 11 هم هست. سلام جان. حالا شما خوبه؟ مزاحم شما هم شده. اینجا منزل شماست درسته؟ شما منزل بودید اون شهر؟
من منزل بودم بله.
خب کجا بودید شما؟ از خانواده شما کسی هم توی
شهر؟ من با خانومم بودم. من تو اتاق پشت این آوارا.
زیر اون آوارا.
زیر اون آوارا بودیم و موشک اول که خورد یه انفجار رو یه مرده موشک دوم دیگه من رفتم زیر آوار.
خب بس شما زیر آوار بودید؟
من زیر آوار بودم و دیگه
اومدن در آوردن شما رو؟
بچه های بحثی که اومدن و اومد کردن.
الحمدلله که سر خانومتون چیه؟ خانومتون بیرون
بود؟ خانوم هم تون اتاق حفظ شده بود چون یه الان راه ورود نداره. سه تا اتاق اون پشت هستش. این آوار بسته. بله آوار بسته دیگه ما
تو اتاق
گیر افتادن. بله بچه های بحثی الحمدلله سریع اومدن یه 20 دقیقه. من یه 10 دقیقه یه ربعی من به حالت چیز بودم، به حالت بیهوشیمانم بودم که به هوش اومدم همه جا بوی باروت و دود و خاک و گرد.
شما هم از زیر آوار؟
از زیر آوار.
الحمدلله که سلامتی توفان.
یه ما توفیق نداشتیم که با این عزیزان بریم.
سلامت باشید انشاءالله. انشاءالله زنده باشید.
این اساسا همه از مال آقای دکتر عباسی و مال شهید هاشمی و اینا اومده اینجا.
اینا از خونه شهید عباسی و خونه شهید هاشمی اومده طبقه 11 خونه. خب الان اینجا طبقه 12 هست که تقریبا تخریب شده و طبقه 13 که خونه دکتر عباسی بوده و اینجا دیگه میگن خیلی ناایمن هم هست و احتمال ریزش وجود داره. خب اینجا تو خونه شما چند نفر شهید شدن؟ همسرتون؟ اسمشون رو میفرمایید؟ شمس الله هاشمی. اما سر مزار هاشمی هم رفتیم. خب اینجا منزل شهید شمس الله هاشمیه که ما الان به خدمت خانوادهشون هم هستیم. طبقه پایین دانشمند شهید دکتر فریدون عباسی بودن که الان چیزی از منزلشون نمونده و رفته منزلشون طبقه پایین فرو رفته. این طبقه هم طبقه دکتر فریدون عباسی هست.
با یک حمله اول نمیتونن تاثیرات اتمی ما چون گسترده هست نمیتونن بیان نابود کنن. بعدم اصلا فرض بکنیم با یک به اصطلاح احتمالی این 100 تا هواپیما بفرستن برای بمباران یا 500 تا موشک شلیک کنن، آیا اینا همه هدف میزنن؟ یه تعدادشون ممکنه به هدف بخوره با یک احتمال، ولی مگر ما موادمون یا دانشمون توی اون تأسیسات اینجوری نیست. توضیح شده است تو کشور، دانش و فناوری ما توضیح شده است و ما مواد غنی شدمون و آب سنگین رو نباید از کشور خارج بکنیم. یعنی این فریبی که میدن قبلا هم این کار صورت گرفته بود، ولی فرمانده کل قوا در این مورد باید تصمیم بگیره. ببینید کار هر کسی نیست تو خیابون نرن میکروفون بگیرن جلو این و اون بپرسن. ما یه ستاد کل نیروهای مسلح داریم، فرمانده کل قوا داریم، در مورد بازدارندگی اونا باید تصمیم بگیرن که الان در دنیای امروز آیا هسته‌ای بازدارنده است، یعنی داشتن سلاح، یا اینکه فقط مواد و فناوری رو داشته باشی ولی دست به سلاح نزنی، ساخت سلاح نزنی. یعنی چجوری؟ چون ما تو NPT هستیم، منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، ما طبق اون باید وفادار به اون امضامون باشیم. اینو از این بابت میگم که این منافاتی نداره با اینکه شما غنی سازی رو تا 90% برسونی، منافاتی نداره که رآکتور آب سنگین داشته باشی. کشورهای مختلف بر مبنای جغرافیاشون، منابعی که دارن اینا، نحوه تولید انرژیشون فرق میکنه. یعنی وقتی ما بتونیم مواد راهبردی رو در داخل کشور تولید کنیم، اینو فقط مواد راهبردی اورانیوم نیست، اینا الان اورانیوم رو تبدیل به یه لولو کردن که بقیه رو بترسونن، یعنی اینا اینو دارن و بعد میخوان بمب درست کنن. نه، ما بمب نمیخوایم درست کنیم، ما میخوایم انرژی تولید کنیم، ما راکتورهای تحقیقاتی میخوایم، ما راکتورهای سریع لازم داریم. سریع منظورم که از نوترون سریع استفاده. خود اینا میگن، یعنی خود غربیا به خصوص اظهاراتی که میکنن میگن تکنولوژی وجود داره که با مواد کمتر بتونن انفجارهای محدود ایجاد کنن. خب اگه اینجوری باشه بشه یه پادگان یه جا منهدم کرد، فرق زیادی با بمبای مثلا 10 تونی و 20 تونی نداره دیگه. پس نمیشه گفت کشتار جمعیه. خب این کشتار جمعی توی غزه میگه صورت نگرفته. هر روز ما شاهدیم که 5 نفر، 10 نفر، 100 نفر دارن در روز اونجا به شهادت میرسن. اون اسمش کشتار جمعی نیست. اتفاقی که افتاده در یک بازه زمانی بیش از 50,000 نفر آدم رو از بین بردن اونجا.
مراسم تشییع شهید دکتر فریدون عباسی در تهران و با حضور مردم قدرشناس در روز هفتم تیر ماه برگزار شد و در روز هشتم تیر ماه 1404 در جوار امامزاده صالح تجریش در کنار سایر همرزمان جبهه‌های علمی میهن سرافرازمان دکتر مجید شهریاری، احمد رضا ذوالفقاری، سید امیر حسین فقهی و منصور عسکری وداع گفته و به خاک سپرده شد. روح بلندشان قرین رحمت بیکران الهی با. از عنایت و توجه شما سپاسگزاریم. این برنامه کاری بود با همکاری دفتر تولید و تامین شبکه رادیویی فرهنگ، همکاران در پخش، تهیه کنندگی معصومه فراهانی و نویسندگی و گویندگی ندا سادات شکرفروش. خدا نگهدار.
مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین، تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی.
شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
سلام علیکم استاد، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفتیس بود، تو باز میگن بهت باشه، حتی تو گل و باشه.